بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اون کسی که در زندگی در واقع اونچه که در دنیا و زندگی دنیا هست خیلی اونو مشغول نکرده که همه فکر و ذهن و نگاه و گوششو بگیره، گاهی براش سوالی پیش میاد و ممکنه جلوتر بره این سوال برای گاهی جدیتر بشه و عمیق‌تر بشه. بذارید این سوال از همینجا آغاز بکنیم. ما الان توی یه جایی نشسته این چند نفریم، یه مجلسی و یه کسی برای اقامه اعضای سید الشهدا علیه السلام در واقع ترتیب داده، یه عده‌ای کمک کردن، ما اومدیم اینجا نشستیم، توی این مجلس هستیم. آیا اینجایی که ما هستیم بهترین جایی است که الان میتونستیم باشیم؟ یعنی در این ساعتی که الان اینجا هستیم من الان بهترین جا هستم؟ یا اگر مثلا من 2 سال پیش مثلا یه درسی میخوندم، یه کاری میکردم، یه جایی برای تبلیغ رفته بودم، استادی رو داشتم، مثلا اگه حوزه میرفتم یا هرچی، الان در یه جایگاه دیگری بودم، در یه وضعیت دیگری بودم؟ شاید این سوال همین الان خیلی ذهن شما رو آزار نده، چون شما با مجلس امام حسین علیه السلام انس دارید، راحت نشستید. ولی این سوال تو درس خوندن شما، رشته تحصیلیتون، دانشگاهتون، ادامه تحصیلتون، کاری که میکنید، شغلی که دارید، همکارایی که دارید، گاهی این هی تو ذهن ما میاد و میره که آیا من دارم درست عمل میکنم؟ آیا این همون کاریه که من باید بکنم؟ آیا این بهترین کاریه که از من برمیاد و باید انجام میدادم؟ موضوع گفتگوی ما فقط این مطلب نیست، ولی این مقدمه لازمی است که باید از این عبور کنیم و انشالله به موضوع بحثمون برسیم. به تعبیر دیگه اگه بخوام به اصطلاح امروزی حرف بزنیم، در واقع میخوام ببینیم که ملاک موفقیت چیه؟ من با چه معیار و میزانی میتوانم ادعا کنم که من موفقم؟ من در این کاری که میکنم موفقم. این موضوع چرا انتخاب شد در مثلا مجلسی که برای اعضای امام حسین علیه السلام برپا شده؟ این موضوع چه ربطی داره؟ من آخر موضوع رو بگم. ببینید، بعد از واقعه کربلا یکی از اتفاقاتی که خیلی چشمها رو خیره میکنه به خودش و توجه های مردم رو، دیگران رو، یعنی هر کسی که تو واقع اونجا تو اون زمان بوده یا دیگرانی که الان هستن، توجهشون رو به اونجا معطوف میداره، اینه که یه عده‌ای آمدن ادعا میکنند ما پیروز شدیم، ما به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم، ما موفق شدیم. در مقابلش اون کسانی که توی مجلس اسارت بودن محکم پاسخ میدن چنین چیزی نیست. ظاهر رو که نگاه میکنیم میبینیم نه، مثل که موفق شدن. اینا از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در واقع طراحیشون این بود منافقان که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بتونن زمام امور رو به دست بگیرن و با دین بر مردم حکومت کنن. درسته؟ نقشه ها کشیدند، قرارها گذاشتند، معاهده ها با هم داشتند و شروع کردند بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اهل بیت پیامبر رو و بنی هاشم رو، هر کسی که طرفدار اینهاست و با اینهاست، اینها رو در جامعه منزوی کنن، دور کنن، گوشه نشین کنن، خانه نشین بکنن. به اصطلاح ما قدم به قدم پیش آمدن و معاویه علیه الهاویه آمد و با یک طراحی که مثلا ما میگیم چه مثلا زیرک، چه کاردان، چه اهل تدبیر، اومد یه طراحی کرد که نام امیرالمؤمنین علیه السلام رو نه تنها بگیم از بین ببره، بلکه یه کاری کنه افراد آرشون بیاد که اسمشون و پدر مادرشون علی گذاشتن. اینا هست تو تاریخ ها که طرف گریه میکرده میگفته من نمیدونم چه بدی در حق پدر مادرم کردم که اسم منو علی گذاشتن. و برسه که مسلمانان بیان و اقدام بکنن و پسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو بکشن. ببینید این که حکومت آمد نمیدونم تهدید و ارعاب بود، مردم رو ترسونده بود عبیدالله، اینی که تطمیع کرده بود رؤسای قبائل رو، همه اینا رو با بلدیم. اینی که چجوری طراحی کردن که مردم انگار توی کانالی افتادن، راهی برای فرار نداشتن، یعنی یه کانالی افتادن که این کانال به طور طبیعی اونها رو میکشوند به کربلا برای جنگیدن با سید الشهدا علیه السلام. نه امکانه مثلا فرار داشتن، حالا ما داریم اینا رو میگیم، باشه مهم نیست، ما میگیم شرایط بیرونی اینطوری بود، فعلا مهم اینه آخه چطور میشه این همه جمعیت راضی بشن به چنین قضیه‌ای. و بعدش هم یزید میخواد مجلس جشن و سرور برپا کنه برای چنین، دقت کنین، چنین پیروزی و کاری که نکردن کاری بود که میخواستن تو سقیفه بکنن، نتونستن. اونا اونجا آمدن که خانه رو با اهلش به آتش بکشن، نشد. اینجا خیمه ها رو با اهلش میخواستن، یعنی اهلش رو که کشتن، مردان رو خیمه ها رو به آتش کشید. خب پس ببینید موضوع بحث ما خیلی بی ربط نیست. ما میخوام ببینیم که چون شما خودتون نگاه کنید، خب برای شما معلومه، شما به واقع نگاه کنید متأثر میشین، محزون میشین از مجلس شراب. یه معرفتی خدا مرحمت کرده، ولی بیان از بیرون نگاه کنید بگین آقا یه آدمی اصلا در جریان نیست، یه داره گذر میکنه از کوفه، یه آبریست داره از شام گذر میکنه، چنین وضعی رو میبینه، خب این چیکار بکنه، چجوری قضاوت بکنه؟ سخن دارین. خب پس ببینید موضوع گفتگوه ما اینه که این موفقیتی که میگن، این پیروزی که میگن، این سعادتمندی که میگن، این خوشبحالت، کارت درست شد، این تعابیر مختلفیه که شاید ما تو زبان مردم گاهی میشنویم، بالاخره این چیه؟ و آیا من میتونم یه جوری زندگی بکنم که احساس موفقیت بکنم، احساس پیروزی بکنم؟ و اگر احساس پیروزی میکنم، احساس موفقیت میکنم، آیا احساس درستی دارم؟ یه خیاله. پس اینایی که میگفتن که حمد خدای را که ما را بر شما پیروز گردانید، که اهانت کرد به حضرت زینب سلام الله علیها، این خب اگه اینو گفت واقعا نفهمید که او پیروز نشده؟ واقعا فکر کرد پیروز شده؟ خب اگه آدم اینقدر اشتباه بکنه که این طرف داره میره، راه 180 درجه این طرفه، بعد داره اون طرف هم میره، شتابان هم میره، صدر جدولم هست، یعنی شده محور، شده رهبر، بعد میگه خب خدای شکر، خدا را شکر که ما رو بر شما غالب کردنید، شما رو رسوا کرد فلان. خب عجب نکنه ما تو چنین سیستمی داریم حرکت میکنیم، نکنه گاهی ما الکی خوشیم، نکنه خیال ما رو برداشته. دیدین بعضیا با آدم میگن که خب شما توی خانواده متولد شدید که مثلا مذهبی بودن، امام حسینی بودن، شما فکر میکنید که حقیقت اینه و دین اینه و به این خوشین. البته اگر کسی چنین چیزی به ما گفت خیلی ناراحت نمیشیم، چون میگیم پیشتر خدای متعال فرموده بودن که کل حزب به ما لدیهم فرحون. اینو یادمون نره. ببینیم ما از این جمله میخوام استفاده بکنیم در جهت معرفت خودمون. ببین اگه کسی به شما گفت شما خوشی به خاطر اینکه توی این مجموعه به دنیا آمدی و با این مجموعه زندگی کردی، با اینا خوشی، برو یه جوانی که تو اروپا مثلا به دنیا آمده فنا، اصلا این حرفا سرش نمیشه، اصلا اینو براش مهم نیست، شما ناراحت نشین. خب بله درسته دیگه، چیکارش کنیم؟ بله درسته. قرآن میگه کل حزب بما لدیهم فرحون. بعد در جای دیگه میفرماد یه عده حزب اللهند، درسته؟ یه عده هم حزب شیطانند. بابا اگه اینطوریه، یه عده حزب اللهن، یه عده حزب شیطانن و حزب الله همال غالبون، همال مفلحون، و حزب شیطان اون حزبیه که شیطان یدو هم اونا رو دعوت میکنه به سعیر، به جهنم. خواهی قرار هر کی خوش باشه با اونی که توش هست، و بعد اونی که مادرش هستیم، اون حزبی که مادرش هستیم، یکی میره بهشت و فلاح و رستگاری، یکیش میره جهنم. خب اصلا چی شد پس؟ پس ما چه ملاک و میزانی داریم؟ من چجوری تشخیص بدم که من دارم درست میرم یا غلط میرم؟ اگر من دل خوشم بر این که اینجا نشستم، و اگر قرار باشه یه نفرم که محرم رو نوروز میگیره، درسته؟ یومون تبرکت بهی بنو امیه و ابن عاکلت الاکباد. بنی امیه فرزند اون خورنده جگرها، فرزند هند ها، اینا این روز رو مبارک میدانند، یه دیم روز عزا میدانند. قرارم از هر کس خوش باشه به اون چیزی که نزدشه. و پس یعنی هیچی دیگه، دیگه هر کی به هر کیه. خب عنایت کنید ببینید، از اینجا شروع کنیم انشالله، خود شما انشالله کم کم ملاک دستتون میاد. ببین هر کس که الان اینجا نشسته، یا هر کس که ما الان در خدمت چون هستیم به صورت مجازی، توی زندگی خودش، توی داشته های خودش، لباسش، موبایلش، ساعتش، توی اون چیزی که برای خودش فراهم کرده، مثلا رفته فرض کنید سلمونی موهاشو مرتب کرده، مثلا یه ماشینی خریده، یه شغلی داره، هر چی که مال اوه به اون منتسب و منصوبه، همین الان دقت کنه هر کس، ببینید تو اون چیزایی که داره، اون چیزی که داره کدوم رو وقتی نظر میکنه از این جهت خوشش میاد که دیگران اگه بفهمند این کیف میکنه؟ یعنی چی؟ ببین الان من اینجا نشستم، مثلا این کتابم چیز خاصی نیست، مثلا فرض کنید کت من چیز خاصی نیست، مثال میگم پیراهن من فرض کنید پیراهن گرانیست و برنده، اینطور نیست، فرض میکنیم اینطوریه. من مترسدم مثلا اینجاشم یه آرمی داره که اون برنده خاص آرمش اینجاست، من مترسدم ببینم دوربین وقتی میگیره اینجا دیده میشه یا دیده نمیشه، یا با شما سلام علیکم من نزدیک ببینم شما داری خیره اینجا رو نگاه میکنه، از من میپرسی آقا این پیرنتون مارکش اینه؟ به اون نقطه رو نگاه کنید که چه چیزی از آنچه که به تو منتسب و مربوط است دیگران اونو ببینن، بفهمن، آگاهشن، کیف میکنی؟ مدرک تو، پول تو، چی، قیافت تو، آرایش مو، هیکلت، ماشینت، چی، چه چیزی در تو هست که وقتی به دیگران خودنمایی کنی، دیگران ببینن، کیف میکنی، لذت میبری؟ اینو نگه داری؟ ببینید اگه این پیرن من یه پیرن برند باشه و مارکشم اینجا باشه، یا من یه ساعتی دارم حرف میزنم، دیگران میبینن من دارم کیف میکنم، دقت کنید شما نباشین، هیچکی نباشه، من در بیابانی اصلا باشم، هیچ کس هم نباشه، یا در زندان سلول انفرادی باشم، هیچ کس هم نباشه، ممنوع ملاقات هم باشم، اصلا کارم به کار کسی ندارم، اون ساعت به دردم میخوره؟ نه، بهش دردم نمیخوره. من از این ساعت کیف نمی کنم. از این لباسی که برند بود شما میدیدید من لذت میبردم، من کیف نمی کنم، مگر اینکه این لباس یه لباسی باشه که مثلا فرض کنید مثلا جنسش نخ پنبه است، من بدنم حساسیت داره، اینو پوشیدم اون حساسیت دیگه من آزار نمیده. من میخوام اینو بگم، من میخوام بگم اون احساس درون رو که من چه احساسی میکنم با داشتن اون و اون احساسی که شما چی میبینید و من به خاطر اون چه احساسی میکنم، این دوتا حسه. الان من میتونم یه کاری بکنم شما خوشتون بیاد، تو حرف زدنم، تو رفتارم، فلان. بعد که تنها شدم میگم چه کار سبکی انجام دادی، عجب دروغی گفتی، چرا اینو گفتی؟ اون مال خودمه، مال درونمه، این مال شما بود، یه مانوری بود که شما خوشتون بیاد. شما رو خوشتون بیاد من کیو خراب کنم؟ خوشتون بیاد کیو ببرم بالا؟ فرض کنید شما مثلا آقای الف رو دوست میدارین، آقای ب رو دوست نمیدارین. من از الف تعریف میکنم، از ب بدی میگم، شما هم کیف میکنید، منم از اینکه شما کیف میکنید همیشه گوش رو گوشتم میاد و کیفی میکنم، بعد میرم بیرون پیش خودم میگم که چی مثلا اینا رو گفتی؟ مثلا تو میشناختی این آقا رو؟ چون همه گفتن تو هم گفتی؟ اون نقطه‌ای که اگه توفیق داشته باشیم به این نقطه توجه کنیم و این نقطه رو هی به اصطلاح بیشتر درش دقت کنیم، همین نقطه است. ببین اینجور که هستی، این مدرک که گرفتی، این شغلی که داری، این سخنرانی که الان داری میکنی، اینجا که نشستی، اینجا که داری میری، ماشینی که سوار میشی، میخوای ببیننت یا خودت احساس میکنی نه اینجوری خوبه، دیگران باید بگن خوبی یا خودت؟ ببینی کربلا لشکر عمر سعد لعنت الله علیه، ببینید کارایی که میکردن برای چی بود؟ برای اینکه دیگران به به چهچه بکنن. اولین تیری که زده شد عمر سعد گفت چی؟ گفت شهادت بدید نزد امیر که اولین تیر رو من زدم. اگه این امیر فردا نباشه، اگه این امیر فردا دستگیر شه، به نکبت مبتلا شه، این تیری که این زد و بهش افتخار کرد چی میشه براش؟ هیچ. اون برندی که تو پوز میدی اگه فردا معلوم شه این اصلا علکی بوده، جنساش آشغال، همه فقط مارکشو تبلیغ کردن، دیگه اون لباسو نمیپوشی، میگه زاهیه میشم، اون ساعتو نمیبندی، میگه ما فکر میکنم این یه چیز مهمیه، حالا فهمیدی مرکی اینو داره، مثلا جنس مثلا 100 تا تک تومانی خریده 1,000,000 تومان سرش کلا گذاشتن. نمی کنید یه چون دستت باشه هر کی ببینه ببخشین به حماقت آدم پی میبره، آدم میگه بابا زایه است. چجوری خودتو میسازی که زایه نباشه پیش مردم؟ چجوری رفتار میکنی؟ چه اصطلاحاتو به کار میبری؟ چه تعبیری به کار میبری؟ جست چجوریه؟ رفقات درس و مسخره میکنن، تو هم میکنی؟ رفقات پول داشتن، دلار داشتن، طلا داشتن، ماشین داشتن و تو هم همینطوری؟ ببین یه موقعی هست من با نگاه دیگران خوشم، با قضاوت دیگران خوشم. دقت کنید این موفقیت است، امروزم همین موفقیت. ما بدون این که بخوایم کسی رو خدای نکرده تخطئه بکنیم یا برنامه رو خراب بکنیم یا صاحب یه برنامه رو خدا نکرده زیر سوال ببریم، تو تلویزیون شخصی رو میارن مثلا ازش یه کاری برمیاد، صداش خوبه، یه کاری برمیاد ازش، اینو میارن تجلیل میکنن، بهش امتیاز میدن، تشویق میکنن، بزرگش میدارن، فلان. من سوال میکنم از شما، شما وقتی چنین صحنه ای رو به نمایش میگذارید، کسی که این کار رو میکنه ما تجلیل میکنیم، ببینید یه نفر میاد مثلا با توپ میتونه مثلا 20 ساعت روپایی بزنه. الان اگه کسی این کارو میکنه ما نمیخوام اونو خراب بکنیم، مثال داریم میزنیم. این داره این تمرین رو میکنه، یه روز شما ببینید دیگه، یه روز بیاد رو صحنه دیگه. بعضی این کسانی که تو این چیزا میمدن رو صحنه، وقتی باشون ازشون سوال میکردن که شما آرزو چی بود، میگم من آرزوم این بود یه روزی دیده بشم تو این سن، تو این صحنه، تو اینجا دیده بشم. نمیخوایم بگیم اینا جهنمیان، نمیخوام بگیم ما خوبیم اونا بد، نمیخوام آدما رتبه بندی کنم، اصلا به ما ربطی نداره. نه، میخوام بگیم ما چه حالاتی داریم. یه روزی تمام دغدغه من، تمام هم من اینه که دیده بشم. درسته. در اینجا ملاک موفقیت، موفق بودن به چیه؟ به بیرونه. خب مادامی که بیرون مرا میبینند، بیرون مرا میبینند، من لذت میبرم. من رفتم خرج کردم، این پیرهنو خریدم، اینجا نشستم، شما دارین نگاه میکنید، از در یکی میاد تو یه پیرهنی داره 10 برابر قیمت این، شما رو اونو نگاه میکنید، دیگه منو نگاه نمیکنید. 2 هفته بعد یه مدی میاد، یه چیزی میاد بالاتر از این، مثلا نگاش نمیکنی پایین تره رو. الان اجناسی که شاید توی خونه شما باشه، مثلا کامپیوتر قدیمی، یه دسکتاپ قدیمی، یه موبایل قدیمی، اون روزی که این موبایل رو خریدین، من یادمه این موبایل های تاچ که آمده بود، بعد حالا به یه مناسبتی چیزی بالاخره بالا پایین کردن، برای ما یه با موبایل خریدن. من گفتم اصلا این موبایل من چجوری دستم بگیرم به این گندگی، اصلا به چه درد من میخوره، چون موقع موبایل ها تاچ نبود دیگه. بعد خودم خجالت میکشه جلوی مردم، اصلا یعنی چی؟ اولین موبایل هایی بود که مثلا آمده بود، حالا نه اول ولی اون اوائلش. خب الان بالاخره او فرسوده شده، کارشو کرده و الان دیگه به کار نمیاد. من چی نگاه میکنم؟ چی موبایل ضعیفه، کوچیکه، نسبتاً به درد نخوریه. دیدین کامپیوتر هی میره بالا دیگه. اون موقعی که کامپیوتر بود، اون لپتاپ که نبود، این دسکتاپ ها بود دیگه. بعد اون موقع مثلا اول قبل دیگه خیلی اومد مدش بالا شد، 286، بعد 386، بعد 486، بعد شد پنتیوم، همینجور اومد بالا. بعد اون موقع مثلا کسی 286 داشت دیگه، وای بیا ببین، چون قبلش اصلا اینا نبود، این کامپیوتر ها نبود، یه چیزی بود، اسپکتروم بود، کومودور بود، یه چیزای دیگه بود، اصلا مدلاش یه چیزای دیگه بود، این برنامه ها رو اصلا نمیخوند. من یادم یکی اینا رو که من گرفته بودم، این نرم افزار بهارالانوار بود که با این دیسک هایی که سطح مقطعش مربعه، 19 تا دیسک بود تا برنامه بهارالانوار رو ران بکنه، اونم با حروفی که از هم فاصله داشت، نه به صورت پیوسته. مثلا اون موقع بهارالانوار آدم میخواست سرچ بکنه، خب چه عجب عظمتی. بعد اون موقع من با خودم قرار گذاشتم، من که دنبال مد نیستم که محال من کامپیوتر عوض بکنم، ولی وقتی که نرم افزار بعدی میاد که این کار نمیکنه باهاش، یه برنامه میاد که دیگه تو این راه نمیشه، شما مجبوری بری بالا دیگه. خب چقدر از این قوطی ها به اسم کامپیوتر، مونیتورای گنده که در واقع نور داشت میتابید، اونو هم رفت تو سطل آشغال، رفت دیگه. اینا همونایی بود که یه روز ما لهله میزنیم یکی از اینا تو خونه ما باشه. دنیا داره خودشو نشون میده، درسته. خب عنایت کنید، یه موقعی من نگاهم به بیرونه، بیرون باید تعیین کنه من موفقم یا نه. الان کدوم رشته برنده؟ ریاضی فیزیک، اون تجربی، کدوم الان بالاتره؟ بعد تو اون رشته، تو اون یعنی رشته دبیرستانی، کدوم رشته بعد میخوای بری دانشگاه مهمه؟ نوع اینا که علوم انسانی میخونن، وقتی میخوان رشته انتخاب کنن کاری ندارن، میگن اگه حقوق قبول شیم اول میریم حقوق. من صحبت کردم دارم میگم، میگم تو که قبل اینکه بری حقوق اصلا علاقه نداشتی، الانم که رفتی حقوق علاقه نداری که. بر چی رفتی حقوق؟ میخوام رتبم شده 7، برم یه رشته انتخاب کنم که مثلا رتبه فرض کنید 300 قبول میشه. خب رفتی حقوق، احساس میکنی موفقی؟ آره. کلاس میری راضی؟ نه. راستشو بخوای نه. از دانشگاه راضی؟ راستشو بخوای نه. از رشتت راضی؟ راستشو بخوای نه. بابا یه فکری بکن، یا اقلا بشین راجب حقوق یه مطالعاتی بکن، مشورتی بکن، اقلا داری میری خوشت بیاد. یا اقلا این جرأت رو داشته باش یه بار بشین بگین آخه من برای چی دارم زندگی میکنم، من چیکار دارم میکنم. ببینید ما نوجوانی رو از دست میدیم برای جوانی، جوانی رو از دست میدیم برای بزرگسالی، همینجوری از دست میدیم، همش هم با چیزایی که بیرون داره دیده میشه. من خاطرم هست من وقتی که دانشگاه درس میخوندم رشته مهندسی، خب ما توفیق داشتیم به توصیه بزرگترامون بر معلمی ثابت قدم موندیم، هیچ کس مده نمیکرد. گفت تو چه بیماری واگیری پیدا کردی معلمی؟ تو چرا اینقدر بدبختی؟ هیچ کاری بهت نمیدن؟ ببینید نگاهو نگاه کنی. و اگه به خود من بود که ول میکردم این کارو. اینقدر بزرگترها گفتم ببین این یه چیزیه که درش آدم، حالا نه اینکه این شغل، حالا هر شغلی نمیخوام این شغلو بگم، بالاخره اون کاری که داری میکنی بهش باور داشته باش با این آیتم ها. حالا هم مهندسی هم خوبه، نمیدونم همه رشته ها خوبه به شرطی که آدم توش قصد خدمت داشته باشه. ما نمیخوام بگیم یک رشته بهتر از رشته های دیگه، ولی چون بعضی از مشاغل، بعضی از رشته ها اصلا آره تو این جامعه کسی داشته باشه، یعنی دیگه هیچ جا نتونستی بری، هیچ نمیدونم چیزی نبود، حالا برو معلم شو، حالا برو مثلا این کارو بکن. درست شد. الان تو دانشگاه مثلا رشته علوم انسانی که بخواد بره، میگم برو الهیات. آخه الهیات آخه شد رشته؟ خب میخواستی بیره میرفته حوزه دیگه، آخه چی دانشگاه؟ خب پس عنایت کنید تمام این مثال ها بدون این که بخواد افرادی رو که صاحب این رشته ها به این رشته علاقمندن بخواد اینا رو جا به جا بکن، رتبه بندی بکنه، برای خود ماست. ببینید یه روزی من دارم زندگی میکنم با نگاه دیگران، موفقم چون دیگران اینو موفقیت میدونن، من نفر برترم چون دیگران دست میزنن و امتیاز میدن به هم. دقت میکنید؟ یه موقع اینه، یه موقع در درونم ببینم چه خبره. از این که الان اومدین تو این مجلس نشستین راحتین و بعد مجلس تموم شد احساس خوبی دارین؟ الان نمیخوام بگیم احساس خوب ملاکه یا نه، انشالله عمری بود، فردا یکم راجع به این بیشتر صحبت میکنیم. میخوام بگم بابا بیرون شت و شلوغه دیگه، این لباسو پوشیدی رفتی بیرون، با این ماشین گاز دادی، این جمله رو گفتی، اونو هول دادی، اینو مسخره کردی، عینک تو اینجوری گرفتی، همه این کارا رو گرفتی، همه دیدن، چشا جذب شد، حال کردی، حالا رفتی تو خونه نگاه میکنی مینی قوطی حلبی خالی، هیچی نیستی خودت. یعنی اینا رو ازت بگیرن تو چیزی نیستی، این جست و افر رو ازت بگیرن هیچی نمیمونه ازت. تو قرار بود احساس بکنی موفقیتو، تو داری با احساس مردم زندگی میکنی، با هورای مردم زندگی میکنی. این مردم یه روز این ور رو میگن هورا، یه روز اون ور رو میگن هورا، چی داری میگی؟ یه روز این ماشین میاد خیره میکنه چشمانو، یه روز اون ماشین میاد خیره میکنه. این اون چیزیست که اگه در موفقیت پیروزی بهش دقت نکنیم، در واقع داریم تو همون فضایی تنفس میکنیم و سیر میکنیم که دشمنان اهل بیتم تو همین فضا تنفس کردن، سیر کردن و احتجاج کردن. عنایت کنید در چند منزلگاه در واقع این اتفاق میفته. روز 13 محرم اسرا و سر مقدس سید الشهدا علیه السلام رو به مجلس ابن زیاد وارد نمودند. سید ابن طاووس و دیگران روایت کردند بعد از آن که اسرا و سرهای مقدس شهدا در شهر کوفه سرها رو گردانیدند، ابن زیاد در کاخ اختصاصی خود نشست و بار عام داد همه بیاین. سر حسین علیه السلام را آوردند و در برابرش گذاشتند. زنان و کودکان حسین علیه السلام را به مجلس آوردند. آوردند یعنی اسیرند، یعنی کشان کشان آوردند. حضرت زینب دختر علی علیه السلام به طور ناشناس با پست‌ترین جامه‌های خود که به تن داشت وارد شد، یعنی یک کنیز تو جامعه یه کنیزی که پایین ترین درجه رو داره در نگاه مردم و گوشه نشست و کنیزان دورش را گرفتن. ابن زیاد پرسید این زن کیست؟ زینب پاسخش نداد. دوباره پرسید. یکی از کنیزان گفت این زینب دختر علی و فاطمه و دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله است. ابن زیاد ملعون رو به زینب نموده گفت سپاس خدایی را که شما را رسوا کرد و کشت. ببین از اینجا حقه بازی شروع میشه. از کجا فهمیدی خدا رسوا کرد؟ از اینکه من لباس اسارت و خاری و کنیزی تنمه؟ از کجا فهمیدی خدا منو کشت؟ از کجا اینو داری میگی؟ سپاس خدایی را که شما را رسوا کرد و کشت و در آن چه شما آورده بودید دروغتان را آشکار کرد. خوب دقت کنید، دروغتان را آشکار کرد از کجا در میاد؟ دقت کنید، از اینکه ما پیروز شدیم. ملاک این که ما پیروز شدیم چیه؟ این که الان ما لباس فاخر تنمونه، شما لباس اسارت تنتونه. این که ما بر تخت نشستیم، شما خار به زمین افتاده اید. از این که مردم ما رو نگاه میکنن میگن به به چه عظمتی، چه ثروتی، چه قدرتی. شما رو نگاه میکنن آخه بیچاره های بدبخت. این که گفتم نگاه دیگران بیرون، اینه توجه کنید. حضرت زینب سلام الله علیه و فرمود سپاس خداوندی را که ما را به وسیله پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه محمد، گرامی داشت و ما را به خوبی از پلیدی پاکیزه گردانیده، یعنی رجس رو از ما گرفته، ما رو تطهیر کرده، همانا فاسق رسوا می شود و بدکار و تبهکار دروغ می گوید و او دیگریست نما. ابن زیاد گفت دیدی خدا با برادر و خاندانت چه کرد؟ حضرت زینب فرمود ببینید این عبارتو که می خونی یاد تو ماشه، این پاسخ چه ادعاییه؟ میگه دیدی خدا با شما چه کرد؟ حضرت زینب سلام الله علیه میخوام بگن آره میخوام بگم خدا با ما چه کرد. شما با ما چه کردی؟ نه خدا با ما چه کرد. ببینید یه موقع یزید، عبیدالله، عمر سعد، شمر، حرمله، اینا قصد میکنن اهل بیت علیه السلام بکشن، درسته؟ اینا قصد اینهاست، عالم اختیاره، خدا جلوی اینا رو نمیگیره، درسته؟ لذا وقتی اینا این کارو میخوان بکنن، همینی که خدا جلوی اینا رو نمیگیره گفته میشود ان الله شاء ان یراک قتیلا، نه که خدا خواست شما رو بکشه، یعنی خدا مانع کشته شدن شما نشد. مثل اینکه یه نفری میخواد خدای نکرده ظلم کنه، دزدی بکنه، میخواد نماز نخونه، شراب بخوره، هر کاری میخواد بکنه گناه، خدا مانعش میشه لزومن؟ خدا فلجش میکنه، کورش میکنه؟ نه، درسته. اینی که خدا مانعش نمیشه، فلجش نمیکنه، کورش نمیکنه، یعنی این آدم کاری که میکنه مورد رضایت خداست. خب نه، میگه خدا اگه راضی نیستی جلوشو بگیر. خدا میگه راضی نیستم، من به نماز خوندنت راضیم، به دزدیت راضی نیستم، ولی تو اختیار داری. میگه خب خدا اگه من اختیار خلاف میکنم چرا جلومو نمیگیری؟ میگه عالم اختیاره. لیهلی که من هلک ان بینتن و یحیی من حی ان بینه، قرار هر کس که به هلاکت رسید، به هلاکت یعنی قیامت، جهنمی شد، معلوم باشه برای چی کاراش، معلوم باشه چی کار کرده، و هر کس بهشتی شد معلوم باشه چی کار کرده. درست شد. به حضرت زینب سلام الله علیه این جسارت رو میکنه، دیدی خدا با برادر و خاندانت چه کرد؟ اینجا حضرت فرمود ما رأیت الا جمیلا. اگه از خدا میپرسی خدا با ما چه کرد، خدا از خدا جز زیبایی بر نمیاد، زشتی این کار مال شماست. اینکه خدای متعال مانع این کار نشد و بر ما اینو تقدیر کرد و شاء ان یراهن نسبایا، این امر خداست. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم، اینها گروهی بودند که خدای متعال شهید شدن اونها رو، کشته شدن اونها رو، در واقع این رو در علم خودش به خاطر اراده‌ای که یزید و منطبعش کرده بودن خدا اینو ثبت کرده بود و اینا هم که آمدن بیرون در واقع سینه ثبت کردن، در واقع رفتن به مزاجه خودشون، به اونجایی که مقدر شده بود. و سیجمع الله بینک و بینهم فتحاج و تخاصم، حالا روز قیامت جمع میکنه خدا همه ما رو با هم، حتی تو رجعت هم این اتفاق میفته، روز قیامت همه با هم روبرو میشیم، اونجا معلوم میشه، اونجا احتجاج صورت میگیره و اون مخاصمه که به پیشگاه خدا شکایت میکنیم. فنظر لمن یکون الفلج یوم اذن حملت که امک یبن مرجانه. حالا ببین اون روز پیروزی از آن کیه، سخن بحث در پیروزی بود، حالا ببین پیروزی از آنی که مادرت به عزایت بنشیند ای پسر مرجانه. ابن زیاد خشمگین شد، تصمیم گرفت زینب را بکشد. عمر ابن حریس گفت بر گفته زنان مؤاخذه ای نیست. پس ابن زیاد رو به علی ابن حسین کرد علیه السلام، گفت این کیست؟ گفته شد علی ابن الحسین علیه السلام. گفت مگر علی ابن الحسین را خدا نکشت؟ باز اینجام جسارت میکنه. ابن زیاد دستور داد سر مقدس را آوردن و آن را در پیش روی خود نهاده به آن نگاه میکرد، پوزخند میزد. در دست او چوبی بود که با آن به دندانهای پیشین حضرت میزد. در کنار آن حرامزاده بیشرم زید ابن ارقم از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود. پیرمردی سار خورده بود، چون این را بدید گفت چوب را از این دولب بردار، به خدا قسم که جز او معبودی نیست. بارها دیدم لبهای رسول خدا را که بر این لبها بود و بوسه می داد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.